با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید.
کتاب کولوسیان، ادامه فصل 3. دوستان عزیز، در برنامه گذشته موضوع قدوسیت ایمانداران مسیحی را مورد مطالعه و بررسی قرار دادیم و گفتیم که این موضوع از دو جنبه مهم قابل توجه است. اول از نظر قدوسیت شخصی و دوم از نظر مشارکت فرد با محیط اطراف خود. در این رابطه کولوسیان فصل 3 آیه 5 را مطالعه کردیم که میگوید: پس به گناهان این دنیا نزدیک نشوید، هوس‌های ناپاکی را که در وجودتان کمین می‌کنند نابود سازید، هرگز خود را با گناهانی چون بی‌عفتی، ناپاکی، شهوترانی و هوس‌های ننگین دیگر آلوده نکنید. به چیزهای خوش ظاهر این دنیا نظر طمع نورزید، چون طمع نوعی بت پرستی است. و اکنون به بررسی ادامه آیات توجه بفرمایید. در کولوسیان فصل 3 آیه 6 می‌خوانیم: آنانی که مرتکب چنین اعمالی می‌شوند یقیناً گرفتار خشم و غضب خدا خواهند شد. پولس به اعمال دنیوی که گفته شده اشاره می‌کند. کسانی که چنین اعمالی را انجام دهند یقیناً گرفتار خشم و غضب خدا می شوند. انسان ها به خاطر انجام دادن این اعمال و یا به علت اینکه درباره عیسی مسیح چیزی نشنیده اند گم شده و گمراه نیستند، بلکه آنان گم شده هستند چون گناهکار می باشند. آنان در قلبشان گناهکار می باشند و چون گناهکار هستند چنین اعمالی را انجام می‌دهند. در کولوسیان فصل 3 آیه 7 می‌خوانیم: شما نیز زمانی که هنوز به این دنیای گناه آلود تعلق داشتید اسیر همین عادت‌های شرم‌آور بودید. بعضی از افراد که اکنون به خداوند ایمان آورده و او را می‌شناسند قبلا چنین گناهانی را در زندگیشان انجام می‌دادند. امیدوارم که ما امروز به انجام چنین کارهایی ادامه ندهیم. جوان ثروتمندی را مدتی پیش دیدم. با صداقت نزد من اعتراف کرد که قبلاً به پرستش پول و ثروت آلوده بود. تمام هدفش جمع‌آوری سرمایه بیشتر بود. وقتی به سوی عیسی مسیح آمد، تصمیم گرفت کارش را کنار بگذارد و مقدار زیادی از سرمایه‌اش را وقت به کار خداوند کرد. او می‌خواست تمام وقتش را صرف جستجوی امور عیسی مسیح و خدمت به او کند. دوست من، آیا عیسی مسیح را در جایگاه اول زندگی خود قرار می‌دهیم؟ آیا مشغول به امور دنیا هستیم؟ یعنی به چیزهایی که خدا قصد داوری و قضاوت بر علیه آنها را دارد؟ خب در این صورت چگونه انتظار داریم از داوری و مجازات خدا فرار کنیم؟ اگر در مسیح هستید، در جستجوی امور آسمانی باشید و خواهید دید که دیگر به امور این دنیا مشغول نخواهید شد. در کولوسیان فصل 3 آیه 8 می‌خوانیم: اما اکنون وقت آن است که خشم و کینه و فحش و سخنان زشت را همچون جامه‌ای پوسیده از تن خود درآورید و دور بیاندازید. اینها عادتهایی است که بایستی آنها را مانند جامعی کهنه از خود دور کنیم. هر شخصی به عادتی گرفتار است که همچون جامعی بر تن خود دارد. افراد متفاوت عادتهای مختلفی دارند که با خود هم میکنند. پولس میگوید که ما باید این نوع عادتها و اعمال زشت را همچون جامعی کثیف و آلوده از خود دور نماییم. لباس‌های کهنه و بی مصرف را معمولاً دور می‌اندازیم و بی‌فایده است سعی کنیم آنها را اصلاح کنیم. این نوع جامه‌ها در سطل زباله انداخته می‌شوند. عادت‌های زشت را نیز باید کاملاً از خود دور کنیم. اولین عادت خشم و عصبانیت است. خشم فقط در مواردی خاص لازم و مورد پذیرش است. خداوند عیسی مسیح را به یاد آورید وقتی که بر علیه فریسیان خشم می شد چون قلبشان را سخت کرده بودند. این یک خشم گناه آلود نیست. مشکل این است که ما در ارتباط با چیزهای اشتباه خشمگین و عصبانی می شویم. خشم تبدیل به غضب و نفرت می شود وقتی که ما روحیه‌ای غیر بخشنده داشته باشیم. شخصی می گفت که انتقام و کینه نوعی خشم است که بر علیه شکست ایجاد می شود. پولس می گوید که یک مسیحی بایستی این نوع عادات و احساس را از خود مانند یک جامه پوسیده، کهنه و کثیف دور کنند. این رفتار مسیح را نمایندگی نکرده و او را جلال نمی دهد. کفر یا لعنت می تواند به دو نوع باشد. کفر و لعنت بر خدا و لعنت کردن انسان. این نوع کفر بدنام کردن اسم خدا و بی‌حرمتی نسبت به او می باشد. فقط بیهوده به کار بردن نام او نیست. همچنین بد معرفی کردن او نیز نوعی کفر محسوب می شود. کینه و نفرت از خدا نیز کفر است. خانمی که فرزند 3 سالش را از دست داده بود برای من نامه ای نوشت و گفت که به این دلیل از خدا بسیار نفرت پیدا کرده بود. توسط ارتباطی که با نامه داشتیم و همچنین فرستادن جزواتی که به او در این شرایط سخت کمک کنند، آن خانم به سوی خداوند بازگشت و متوجه شد که قبلاً فقط یک عضو کلیسا بوده و واقعاً تولد تازه در مسیح نیافته و با خدا رابطه‌ای نداشته است. می‌بینید که نفرت و کینه داشتن از خدا برای اتفاقی که افتاده است واقعاً نوعی کفر و لعنت کردن خداست. آیا می‌دانستید که همچنین می‌توانید یک مسیحی دیگر را کفر و لعنت کنید وقتی سخنی درباره او می‌گویید که حقیقت ندارد؟ به خاطر می‌آورم که شنیدم یک فرد مسیحی درباره واعظی که اعتقادی برخلاف او داشت گفت که آن واعظ از سوی شیطان سخن می‌گوید. به او گفتم دوست من، وقتی چنین صحبت می‌کنید سخن ناراستی را بر علیه یک فرزند خدا میگویید و به این ترتیب خود را آلوده به گناه کفرگویی کرده اید. فحش و سخن زشت آنچه است که در گفتگوهای میان افراد بیان میشوند. این سخنان میتوانند هم آشکار و روبرو گفته شوند و هم به طور غیبت‌گویی یا سخنچینی پشت سر شخص دیگر بر زبان آورده شوند. نمی توانم باور کنم که مسیحیان به چنین رفتارهایی آلوده باشند، اما واقعیت این است که گروهایی از مسیحیان وجود دارند که به این نوع عادتهای زشت آلوده شدند. افرادی هستند که دور هم جمع شده و با گفتن جوک ها و غیبتگویی پشت سر دیگران وقت خود را می گذرانند. بعضی مسیحیان نیز قسم می خورند در حالی که خداوند ما را از انجام این کار منع کرده است. در واقع من حتی از زبان بعضی رهبران مسیحی نیز شنیدم که قسم می‌خورند. دوست من باور ندارم که شما یک فرزند خدا باشید و چنین زندگی کنید. اینها چیزهایی هستند که ما باید از خود دور بسازیم. در کولوسیان فصل 3:9 می‌خوانیم: به یک دیگر دروغ نگویید، زیرا آن طبیعت کهنه و فاسد شما که دروغ می‌گفت دیگر مرده و از بین رفته است. پولس در اینجا با چه کسی صحبت می کند؟ او این سخن را برای ایماندارا می نویسد چون می گوید زیرا آن طبیعت کهنه و فاسد شما که دروغ می گفت دیگر مرده و از بین رفته است. آیا برای یک مسیحی امکان دارد که دروغ بگوید؟ بله، مطمئنن این امکان وجود دارد. این موضوع به این معنی نیست که شما نجات خود را از دست داده اید اگر چنین کنید. اگر اینطور بود بسیاری از ما مسیحیان مدت‌ها پیش هلاک شده بودیم. دوست من، این کار آشکار می‌کند که شما به کاملیت نرسیده اید. وقتی فرزند خدا می‌شوید هنوز از طبیعت کهنه خلاصی نمی‌یابید. بر این باور هستم اولین گناهی که یک کودک انجام می‌دهد دروغ گفتن است. داستانی را درباره یک پسر بچه شنیدم که با عجله و فریاد زنان به داخل خانه آمد و گفت مامان، مامان، یک شیر از جلوی در خانه دوید. مادرش گفت میدانی که یک شیر نبود، فقط یک سگ بزرگ بود که دوید. برو به اتاقت و پیش خداوند اعتراف کن که دروغ گفتی. آن پسر بچه به اتاقش رفت و بعد از مدتی دوباره به نزد مادرش بازگشت. مادرش پرسید آیا پیش خداوند اعتراف کردی؟ جواب داد بله اعتراف کردم، اما خداوند گفت که او هم اول وقتی آن را دید فکر کرد که یک شیر است. دروغ گفتن مشکلی است که عمیقاً در درون قلب انسان نهفته است و بسیاری از مسیحیان نیز هنوز دچار این مشکل می باشند. در کولوسیان فصل 3 آیه 10 می خوانیم و اکنون زندگی کاملاً تازه‌ای را در پیش گرفته اید که طی آن در شناخت راستی طریق می کنید و می کوشید هر روز بیشتر شبیه مسیح خالق این زندگی تازه شوید. انسان یا طبیعت تازه را برتن کنید. اگر آن طبیعت کهنه و آلوده را از خود بیرون کنید، جامه و طبیعت جدید را می پوشید. یعنی انسان جدیدی که اکنون می باشید. فقط دربر کردن طبیعت تازه به این معنی و مفهوم نیست که تمام کار لازم را انجام داده ایم. طبیعت یا شخصیت یک مفهوم خالی است. بایستی به عمل و رفتار تبدیل شود. بایستی در این خلقت و انسان جدید توسط قدرت روح القدس زندگی کنیم. من و شما دارای طبیعت کهنه‌ای هستیم که مدت‌ها ما را تحت کنترل خود داشته و عادات مشخصی را تکرار می‌کرده است و به همین دلیل است که کلمه لباس یا جامه در اینجا واژه‌ای مناسب است. منظور عادت‌های ما است. هر یک از ما روش‌های رفتاری خاصی در چگونگی سخن گفتن یا انجام دادن کارها توصیه داده‌ایم که مخصوص به شخصیت ما می‌باشند. همچنین در درونمان یک مجموعه پیچیده از سیستم عصبی داریم که به شرایط گوناگون پاسخ و عکس‌العمل مشخص خود را دارد. اگر بخواهم دستم را بر یک اجاق داغ بگذارم، پیامی فوراً از سیستم عصبی به مغز منتقل می شود. دستور و عکس العمل لازم از طریق این سیستم دوباره به سرعت به سمت دست من بازگشته و می گوید مگر حواست نیست؟ دستت را بر آن اجاق نگذار، به خودت صدمه می زنی و بنابراین فوراً دستتان را از اجاق دور می کنید. البته تمام این اتفاقات در مدتی بسیار کمتر از آنچه برایتان گفتم اتفاق می افتند. این عمل و عکس العمل به سرعت انجام می شود. عادتهای ما نیز به همین صورت در درون ما ایجاد می شوند. از نظر روانشناسی واقعیت دارد که ما می توانیم عادتها و رفتارهای کهنه را کنار گذاشته و رفتارها یا عادتهای جدید به دست آوریم. اما این موضوع به طور خاص در مورد ایمانداران حقیقت دارد، چون آنان قدرت روح القدس را در درونشان دارند. ما بایستی خلقت و طبیعت تازه را بپوشیم و می کوشید هر روز بیشتر شبیه مسیح خالق این زندگی تازه شوید. شما باید آن انسان جدید را برتن کنید و آن انسان جدید مسیح است. از طریق انجام این کار کلیسا می تواند او را بر روی این زمین معرفی و نمایندگی کند. در کولوسیان فصل 3 آیه 11 می خوانیم در این زندگی تازه ملیت شخص، نژاد، سواد و مقام اجتماعی او اهمیت و ارزشی ندارد، چون همه مردم می توانند به یک اندازه به حضور مسیح بیایند. آنچه واقعا اهمیت و ارزش دارد، حضور مسیح در زندگی شخص است. در کلیسا به عنوان جماعت ایمانداران یا بدن مسیح، یهودی و غیر یهودی بودن مطرح نمی باشد. این یک نوع جدایی مذهبی در روزگار پولس بود که ایجاد شده بود. ختنه شده یا ختنه نشده فرقی ندارد. این نیز یک نوع تفاوت و جدایی مذهبی محسوب می شد. در زمان پولس اقوامی بسیار وحشی در اطراف دریای سیاب و دریاچه خزر در بخش غربی آن و مناطق ترکیه زندگی می کردند. بر طبق آنچه در تاریخ یافت می شود، آنان بسیار خشمگین بودند، به طوری که دشمنان خود را به طرز فجیحی می کشتند. پوست جمجمه آنها را کنده و پس از خالی کردن جمجمه آن را به صورت فنجانی برای خوردن خون قربانیان خود استفاده می کردند. بسیاری از اقوام سفید پوستی که اکنون در این مناطق و همچنین مناطق اروپایی در شمال دریای سیاه زندگی می کنند از نسل این اقوام وحشی در آن زمان می باشند. جالب است بدانیم که حتی در زمان پولس عده‌ای از آنها به سوی مسیح هدایت شده بودند و شخصیتی جدید یافته بودند. انجیل نجات بخش عیسی مسیح به آنها رسیده و باعث تحولی بزرگ در شیوه زندگی آنان شده بود و بعضی از این افراد اکنون در کلیسای کلوسیه بودند. مبشران به محدوده اطراف دریای سیاه و دریاچه خزر رفته بودند و توانسته بودند این اقوام بسیار وحشی را به سوی عیسی مسیح هدایت کنند. با اینکه زمانی وحشی بودند ولی اکنون عوض شده و جزئی از بدن مسیح و کلیسا شده بودند، چون همه مردم می توانند به یک اندازه به حضور مسیح بیایند. آنچه واقعا اهمیت و ارزش دارد حضور مسیح در زندگی شخص است. به عبارت دیگر، اما مسیح همه چیز است و در همه حضور دارد. دوست من، نمی توانیم این حقیقت را عالی تر از این که اینجا هست داشته باشیم. این موضوع فراتر از هر نوع توضیح و تفسیری است. نمی توان آن را تشریح کرد. عظمت این حقیقت آسمانی است. مسیح آن واسطه ای است که افراد و گروه هایی را که از هم جدا بودند به یک دیگر پیوند داده و آنها را در خودش یکی می گرداند. او مانند عامل سازمان دهنده یا جذب کننده ای است که موادی را که بر ضد یک دیگر هستند جذب کرده و آنها را در خودش به صورت یک ماده جدید پیوند می دهد و ماده جدید تولید می کند. و این دقیقاً کاری است که عیسی مسیح انجام می دهد. ما همگی در او یکی شده ایم. به یاد داشته باشید که ما اکنون در بخش کاربردی و عملی کتاب کولوسیان می باشیم. در بخش تعلیمی مسیح را دیدیم که پوری و کاملیت خدا و سر کلیسا است. ایمانداران در او کامل یا تکمیل شدند. ما تمام آنچه نیاز داریم را در مسیح پیدا خواهیم کرد و نه در هیچ قانون، شریعت یا مذهب و سیستم‌ها و فلسفه‌های ساخته شده به دست انسان‌ها. در عیسی مسیح هر آنچه برای زندگی در این دنیا نیاز داریم را دریافت می‌کنیم، چون او زندگی، حقیقت و تنها راه به سوی خدا است. اکنون که به آیه 12 در این فصل توجه کنیم، خواهیم دید که جستجوی امور آسمانی ما را همچنین به سوی پاکی و قدوسیت در رابطه با دیگران هدایت خواهد نمود و سپس در آیات 18 الی 20 به موضوع قدوسیت در خانه و خانواده و در آیات 22 الی 25 به پاکی و قدوسیت در محیط و محل کار اشاره خواهد شد. زندگی مسیحی، زندگی کردن پوری و کاملیت مسیح در مسیر قدم برداشتن در محیط خانه، کار و رابطه اجتماعی است. زندگی مسیحی حضور کامل مسیح در همه روابطمان است. پولس به طور واضح تمام آنچه را که مربوط به انسان کهنه بود مشخص کرد. اکنون درباره مشخصات جامعه شایسته انسان جدید سخن خواهد گفت. به زودی بهترین و عالی‌ترین مد لباس مسیحی را خواهیم دید. در کولوسیان فصل 3 آیه 12 می‌خوانیم: حال که خدا شما را برای این زندگی تازه برگزیده و این چنین شما را محبت کرده است، شما نیز باید نسبت به دیگران دلسوز، مهربان، فروتن، ملایم و بردبار باشید. برگزیدگی خدا موضوعی جدی است که درباره آن نظرات گوناگون وجود دارد. واقعیت این است که اگر به مسیح اعتماد کرده اید، پوششی تازه در بر دارید و یکی از برگزیدگان می باشید. اگر این نکاتی که پولس به آن اشاره خواهد کرد در زندگی شما هست، برگزیده می باشید. نمی توانم نظریه دیگر داده و یا با شما به بحث و آوردن دلایل گوناگون بپردازم. شما یکی از برگزیدگان هستید. برگزیدگان خدا جامعه نیکی و عدالت عیسی مسیح را بر تن دارند. متوجه خواهید شد جامه یا پوششی که پولس در اینجا عنوان می کند در واقع میوه روح القدس است. من و شما نمی توانیم آن را در زندگی خود تولید کنیم. در همان لحظه ای که در مورد جایگاه عالی خود در مسیح و دعوت بلند مرتبه ای که در او داریم فکر می کنیم، باید بپذیریم که وقتی به خودمان نگاه می کنیم لیاقت و شایستگی نداریم. ما ضعیف و ناتوان هستیم. قادر نیستیم که این ثمرات را برتن کنیم. در همان جایگاه عروس یا محبوبه در کتاب غزل‌های سلیمان هستیم. او با بوسه صلح و آشتی بوسیده شده بود. صلح و آشتی با خدا ایجاد شده است. دوست من، خدا ما را بوسیده و به ما گفته که در مسیح گناهان ما را آمرزیده است. و چقدر این حقیقت عالی است. اما به عنوان فرزندان خدا هنوز گناه می کنیم و آنگاه بایستی به یاد آوریم پسری را که خانه پدری و خانوادهش را ترک کرده، در گناه زندگیش را صرف کرده و خوشیش را با زندگی گناه آلود تباه کرده است. اما وقتی به خانه بازگشت، پدر او را از راه دور دید و به سویش دوید و او را در آغوش خود گرفت. او چه کار کرد؟ او پسرش را بوسید. این بوسه آمرزش بوسه بخششی است که خدا به فرزندانش می دهد. خدا با فرزندانش صلح و آشتی می کند. ما در جایگاه عروس در غزل سلیمان هستیم که در آنجا در فصل 1 آیه 4 می گوید: مرا به سوی خودت بیاور، مرا در آغوش بگیر. من قادر نیستم آن جایگاه عالی را که در مسیح دارم به دست آورم. نمی توانم با تلاش خود آن را انجام دهم. بنابراین من و شما خود را وابسته به او می بینیم. اینجا مکانی است که روح خدا حرکت کرده و ما را قادر می سازد که در روح قدم برداریم. رحیم بودن دلسوزی عمیقی است که از درون قلب ایجاد می شود. امروزه مردم این دنیا چقدر بی احساس شدند. بارها تجربه کردم که رحمت و دلسوزی به فراموشی سپرده شده است. چقدر این دنیا بی تفاوت و سرد شده و در دنیایی بی روح زندگی می کنیم. در کارهای روزانه خود با انواع ماشین ها، دستگاه های میکانیکی، الکترونیکی یا کامپیوتر سر کار داریم. ابزار زندگی روزانه ما بی احساس می باشند. به یک ماشین نمی توانم بگویم چه احساسی دارم. نمی توانم به او چیزی بگویم وقتی اشتباه می کند. و همینطور نمی توانم به آن ماشین چیزی بگویم وقتی خودم اشتباهی کردم. فقط کار مشخصی را با آن دستگاه ماشینی دارم. برای آن ماشین فقط باید پول خرج کنم. همچنین با بانک نیز سر و کار دارم. احساس و قلب آن مانند یک کامپیوتر است. در واقع بایستی گفت امروزه کامپیوتر قلب بانک شده است. هنگامی که بیماری سرطان داشتم، مجبور شدم به دکتر بروم. دکتری بسیار خوب داشتم که به من توجه می کرد. با محبت و دلسوزی با من رفتار می نمود. اما وقتی به اتاق جراحی برده شدم، دکتر دیگری داشتم که از نظر او من فقط یک دستگاه میکانیکی بودم که خراب شده بودم. به من به عنوان یک انسان نگاه می کرد. فقط در مورد واژه‌های سخت پزشکی حرف می زد. من برای او یک ماشین بودم. پولس در اینجا میگوید ما به عنوان ایماندار بایستی قلبی رحیم و دلسوز در رابطه ایمان با دیگران داشته باشیم. همچنین پولس کلمه مهربانی را به کار برده که با توجه به این کلمه در متن اصلی آیه میتوان مفهوم مفید بودن را برداشت کرد. به این معنی است که برای دیگران مفید و قابل استفاده باشیم. در زبان یونانی کلمه دیگری نیز برای مفهوم مهربانی وجود دارد که در آن سختگیری نیز دیده می شود. می توانید مهربان ولی سختگیر نیز باشید. مانند وقتی که به فرزندم می گویم آن کار را انجام نده، هرگاه این را می گویم در واقع نسبت به او سختگیر شدم. اما نوعی مهربانی نیز وجود دارد که ملایم است و این است کلمه‌ای که پولس در اینجا به کار برده. مهربانی که با نرمی و ملایمت همراه است و هدف کمک کردن به دیگران را دارد. فروتنی و تواضع موضوع دیگری است که مطرح می شود. همانطور که بارها گفتم، تواضع و فروتنی به معنی ضعف نیست. دقت کنید که در اینجا پولس به فروتنی ذهن اشاره کرده است. بایستی فکری متواضع داشته باشیم. در واقع در اینجا فروتنی روح مورد نظر است. صبر و بردباری به معنی تحمل زیاد است. نبایستی با دوستان و برادران یا خواهران مسیحی خود درگیر شده و نباید سریع داوری و قضاوت کنیم.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.